امروز 9 مهر ماه درس بدایة الحکمه در محضر استاد سید حسینی هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حالا کم کم وارد میشیم. خب قبل اینکه ما بحثای فلسفی و مقدماتی که بخواییم خدمت شما عرض بکنیم و مطرح کنیم، یه حدیثی از امام سجاد علیه السلام رو خدمت شما عرض می‌کنیم از باب تبرک و البته بی ارتباط ما مباحثی که ما خدمتتون باشیم هم نیست. یه حدیثی است که حضرت توی اون حدیث اشاره می‌کنه به مباحث معارفی دین، که دین اسلام حالا خصوصا، و اینکه این مباحث رو خدا متعال در قرآن نهاده تا یک سری افراد، شاید به تعبیری یک سری قواص هایی که بتونن غور در معارف اسلام بکنن بیان و این مباحث و معارف رو پیدا کنند و بفهمن. این حدیث از امام سجاد علیه السلام میگه فهمد که سوئل علی ابن حسین علیه السلام عن التوحید، در اصول کافی جلده صفحه 91 اومد. فقال ان الله عز وجل، از حضرت در مورد توحید سوال شد. فقا میدونید که مباحث توحیدی در معارف دین محور و پایه است. ما اصول دین که 5 تا حالا میگم، حالا کمترش میکنم بعضی ها، بیشترش میکنم بعضی ها، محور توحیده. اگر صحبت از نبوت میشه، اگر صحبت از ولایت میشه، اگر صحبت از معاد میشه، اگر صحبت از عدل میشه یا هر چیز دیگری که اگر مطرح میشه، همه اینها فروعات و شاخه های توحیدن که تو روایت هم بهش اشاره شده. محور و اصل توحید. از حضرت در مورد توحید سوال شد. فقال ان الله عز وجل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون. خدا متعال میدانست که در آخر الزمان، که ظاهرا ما تو آخر زمانه، ظاهرا شواهد که خیلی زیاده و حالا اگر هم تو آخر زمان نباشیم که خیلی بعیده، ولی میتونیم جزء مصادیق این حدیث باشیم. حضرت فرمود که در آخر زمان اقوام متعمقی میان. متعمق یعنی اونها که اهل تعمق و فکر عمیق هستن.
متعمقون.
فی آخر زمان اقوام متعمقون. حالا بحث ادبیش رو الان نمیخوام بپردازم. فانزل الله تعالی چون میدونست این اتفاق میفته، لذا نازل کرد قل هو الله احد رو، سوره توحید، و الآیات من سوره الحدید، و آیات ابتدای سوره حدید، الی قوله و هو علیم بذات الصدور، زمان آخر آیه 6 سوره حدید میشه، از آیه اول سوره حدید تا پایان آیه 6. اینها رو نازل کرد تا اون اقوام متعمق بیایند و توحید رو از این آیات چی؟ بفهمن. بعد حضرت میخواد فمن رام وراء ذلک فقط هلکه. دیگه این سقف و نهایت تبیین توحیدی که خدا تو قرآن تو این آیات آورده، اگر کسی بیش از این بخواد قدم برداره هلکه، موجب هلاکتش میشه. که این اشاره اون نکته‌ای داره که تو بعضی از روایات هست که فهمند که انسان نباید در ذات خدا تعمق و فکر بکنه. یه سری روایت این چنینی ما داره. این ذات خدا یعنی همون منطقه ممنوعه‌ای که اصلا اگر کسی هم فکر بکنه چیزی در سیرش نمیشه، نمیرسه به چیزی. در این حال یه حیطه‌ای هستش که حتی اون حیطه رو اون پیغمبر اسلام تو شب معراج چی فهمود؟ فهمود ما عرفناک حقا معرفتک. یعنی با این که دیگه رسید اون مقام چی قاب قوسین و ادنایی که دیگه نزدیکترین ارتباطی که یک مخلوق میتونست با خدا پیدا بکنه پیغمبر پیدا کرد، ولی باز پیغمبر فهمد که ما عرفناک حقا معرفتک. حتی اگه ما رو نافیه میگیم، ما رو موصولا بعضی که معنا کردم که حدش درسته، اون جوری که ما تو رو شناختیم حق معرفت تو رو ادا نکرد. خب این فرمایش امام سجاد علیه السلام در باب توحید. حالا این وقتی خوندم حدیث رو ببینید، فهم معارف دین به آسانی صورت نمیگیره. مثلا خیلی وقتا ما با بعضی از طلبه ها یا غیر طلبه ها صحبت میکنیم، میگه آقا اعتقادات رو درست کن، بعد اون طرف میگه آقا من اعتقاداتم درسته، خدا رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم، ولایت رو قبول دارم، معاد رو قبول دارم، عدل رو قبول دارم. بعد همین بنده خدا که این ادعا رو میکنه، یه حرف رو میزنه، بعد تو بعضی از صحنه های زندگی، حوادثی که بهش میاد، شاید مثل حوادثی که این ایام ما درگیرش هستیم، که انشالله هیچ کس درگیر مستقیم نشه، ولی خب پیش اومده دیگه، طرف تو خیابون داشته میرفته ریختن، خلاصه زدنش، نمیدونم پسرش، پدرش، زنش آسیب دیده، نمیدونم بعضی جونشون از دست داده. تو صحنه های سخت وقتی انسان تو حوادث روبرو میشه، میبینه که اونجا کم میره، نمیدونم رفقا گرفتار این حوادث شدن نشدن، کمابیش هر کسی تو زندگی خودش یه اتفاقاتی براش میفته، یه سختیه پیش. تو اون سختی انسان اگه بتونه ایمان خودش رو درست حفظ بکنه، گرفتار شک و تردید نسبت به خدا نشه، گرفتار بدبینی و سوءظن به خدا نشه، گرفتار بدبینی و سوءظن به پیغمبر و اهل بیت نشه، این اینجا اینا هنره. این میتره که انسان اعتقاداتش جوری راسخ بکنه که کوچکترین خللی در عقایدش ایجاد نشه. چجور میشه اعتقادات رو راسخ کرد، عقیده رو عمیق کرد؟ حالا من یه طرحی عرض میکنم خدمت شما، ولی ممکنه که حالا جوری دیگه میشه حرف زد، ولی تو این طرح دو تا راه وجود داره برای اینکه انسان بتونه اعتقادات خودش رو عمیق بکنه، راسخ بکنه، جوری که هیچ خلل تو ایجاد نشه. مثلا اگه بخوام مثال بزنم، مثل اون جریانی هست که امام صادق نشسته بود، یه سری از ایران اومده بودن پیش امام صادق، گفتن که آقا چرا قیام نمی‌کنه، ما هستیم مردم فراوان اونجا، ما خلاص نماینده یک مردم فراوانی اومدیم پیش شما، شما قیام کن. بعد حضرت میگه که یه تنور آتشی بود اونجا، خب برید تو تنور، هیچ جرأت نکرده. بعد یکی از اصحاب اومد رو برد تو تنور، این طرف هم جواب داد کمی نپرسید، کلا انداخت رفت تو تنور نشست. بعد اینا به تعجب داره، بعد در تنور رو برداشتن، این طرف توش نشسته، نه میسوزه اونجا سالم نشسته. بعد به امام بهشون تلنگر داد، گفتش شما چند نفر مثل این هستید قیام بکنن؟ یا مثل یاران سید شهدا تو کربلا، این عقیده‌ایه که انسان رو میتونه، یعنی انسان اگه به این حد از یقین برسه میتونه ایمان خودش رو حفظ بکنه، وگرنه اگر از این حد پایین تر باشه، چه برسه افرادی که متزلزل شدند و میشوند و خواهند شد. امام‌زمان علیه السلام بیاد چی میشه؟ امام‌زمان علیه السلام بیاد، حتما خوندید دیگه، یکی از توائف اصلی که در مخالفت با حضرت قرار دارن کیا هستن؟ همین علما هستن، هم علمای خدا. ببخشید من صدا میکنم گرفته است، هنوز باز نشده، چند روزی هست. عرض کنم خدمت شما که این علمایی که در مقابل امام ایستادن، علمایی که در مقابل ائمه ایستادن، اون کی بود اون شخص؟ اسمش یادم، شلمقانی، که امام زمان علیه السلام نفرینش کرد، صاحب رساله بود، فقیه درجه یک بود زمان خودش، ظاهرا دوره روایت صغرا، بعد ادعاهایی داشت، بعد اصلا مرتد شد و امام زمان توی یکی از توقیاتش لعنش کرد، نفرینش کرد. خلاصه گهگاهی این لغزش ها برای انسان پیش میاد، تو همین حوادث، دو هفته اخیر آدم میبینه که بعضی چقدر عجیب لغزیدن، اصلا توقع نداشتی، یه حرفی یه کسی که اصلا فکرش رو نمی‌کنه، یه حرفی زده که اصلا سازگار با اون قبلش نبوده. چرا؟ چون فکر عرض کنم خدمت شما، یعنی اون زیر سازی های اندیشه خوب صورت نگرفت و همین سبب میشه که تو صحنه ها بلغزه انسان. حالا از زمینی که دو تا راه رو ما میتونیم مطرح میکنیم برای اینکه انسان عقایدش اعتقاداتش راسخ باشه. یک راه راهیه که عمومی نیست، اختصاصیه، و اون چیه؟ عنایت ویژه‌ای که خدا ممکنه به دلایل مختلف به بعض از افراد داشته باشه، یا مثلا عنایتی که اهل بیت ممکنه انجام بدن. حالا هم خدا هم اهل بیت اینا رو ما با هم توی یک طرف قرار میدیم. مثلا من میخوام نمونه مثال بزنم، مثلا یه شخصیت مثل سید ابن طاووس، نمیدونم چقدر باهاش آشنا هستی، میگن این سید ابن طاووس، حالا برخ از نخوام، میگن اونقدر اصلا پاک بود، اونقدر طاهر بود، اونقدر عالم بود که قبل از سن بلوغش مردم منتظر بودن به سن بلوغ برسه که مقلدش بشن. حالا این راست باشه یه دروغ باشه، خلاصه ظاهرا که راسته. حالا شاید مثلا چون بعضی وقتا بعضی جوری مثلا نمونه یک عالم میگن نمونه یه نفر دیگه هم میگن، حالا شاید مثلا سید ابن طاووس یک نفر دیگه، ولی همچنین عالم هایی ما داشتیم. عنایت ویژه که حالا این عنایت ویژه حالا دلایلش مختلفه، ممکنه عرض کنم که اون نسلی که اون شخص اون نسل دید اومده، کار خیلی که مثلا پدرش مادرش اجدادش یه کسی کرده، خلاصه به این شکل جلوه میخوره. یا مثلا مرحوم آیت الله اعظم بهجت که ایشون میگن قبل از سن بلوغ اهل مکاشفه بود، یه همچین کسی که هنوز به سن بلوغ نرسیده مکاشفات داره، خب طبیعتا ایمان و عقیدش ایمان عقیده عادی چی؟ نیست دیگه، درسته؟ مثل ایمان عقیده این که مثل من نیست که ارسان خدمت شما 20 سال علم هیدان درس بخونیم هنوز هم کنزی ممکنه دچار شکل تردید بشون دو عجز مستر. خدا رو میبینه، عنایت ویژه اهل بیت و ولایت اهل بیت رو میبینه، ارسان خدمت حقایق عالم رو با چش باطن خودش میبینه، همش آدمه. خب این افراد خاصی هن، هر کسی هم این توفیقی رو نداره. خب این یه راه که اگه کسی این توفیق نصیبش بشه، که حالا معمولا یه سری خواستی هن که اونم دلایل مختلف داره، یه احکای مثلا موقع یه کار خیره، مثلا یک جد، مثلا هفت جد قبل شخص یه کار خیری کرده، ثمرش این میشه که در نسل او یک فرزندی پدید میاد که مثلا ویژگی‌های خاصی پیدا میکنه که هر کسی ویژگی رو نداره. این یه راه. راه دوم راه عمومیه که به درد همه ما میخوره و میتونیم از اون راه پی بگیریم مسیر رو و بتونیم معارف دین رو درست و عمیق بشناسیم. اون چیزیست که علمای ما، بزرگان ما در سنت حوزوی مطرح کردند و پیش رفتند، خودشون اون رو دارا شدند و یک میراثی رو باقی گذاردن برای کسانی که توی مسیر میخوان قرار بگیرن. تحصیل درست علوم که اون علوم کمک میکنه به فهم معارف دین. دقت کنید، یه دسته از علوم رو به میراث گذاشتن علمای ما که اگر اون علوم رو ما خوب یاد بگیریم میتونیم معارف دین رو چی؟ بهتر بفهمیم. ما توی این قسمتش کار داریم. اون قسمت اول که خب ان شاء الله اگر شما هستید که خوشحالتون، اگرم نیستید که ان شاء الله اونجوری بشید، ان شاء الله دعا میکنیم هممون اینجوری بشیم. ولی حالا که نیستیم، ظاهرا من خودم که میدونم نیستم، عموم مردم که اینجور نیستن، چون عموم مردم اگه همه اینجور بودن که خیلی اصلا مدینه فاضله بود و خیلی عرض کنم که خوب میشد، نمازهان هم احتمالا خیلی قرنها قبل ظهور میکرد اگه این فضا بود. ولی خب که نیست. یه راه عمومی که آقا من میخوام این راه رو طی بکنم تا بتونم توحید رو بهتر بفهمم، تا بتونم به نبوت رو بهتر بفهمم، تا بتونم ولایت رو بهتر بفهمم و همینجور موارد دیگه که تو بحث دینی مطرح شد، اونم دین اسلام که دین خاتمه ادعا داره که پاسخگوی نیازهای بشر تا قیامت میخواد باشه، یه همچین دینی تو همچین دینی داریم صحبت بکنم. خب این رو عرض کنم خدمت شما چجور هست اون سیر تحصیلی که کمک میکنه به ما بتونیم معارف دین رو بهتر بفهمیم. اون سنت، من تعبیر اینجوری میکنم، سنت معقول حوزه است. سنت معقول حوزه، این معقول و منقول رو شنیدید دیگه ها؟ منقول ادبیات و عرض کنم خدمت شما فقه و اصول و تفسیر و حدیث و این هاست که پایش یعنی پایه عقلانی به اون معنی که تو فضای علوم عقلی مطرح میشه نداره. فقه شما باید بری روایت رو بررسی بکنی، اصول باید بدی خلاصه یک سری مبانی رو با استناد به آیات روایات، حالا اون ادله اولی که عقل و اجماع و اینها در بیاری، بتونی چیکار کنی در اصل مبانی از آیات روایات استخراج و استنباط احکام بکنی و حدیث رو از کلام شاخه‌هایی که مربوط به علم حدیث میشه و علوم ادبی که مقدمه فهم آیات روایات ایناست میشه علوم نقلی. حالا همش هم نگفتم ها، ولی علوم عقلی چه علمی است؟ چه علومی است؟ علومی است که پایه کار اونها عقله و باید ضوابط عقلانی در اون رعایت بشه که توی دسته‌بندی کلی میگن علم حکمت، که بعد حکمت رو هم دو قسمت میکنه، حکمت نظری و حکمت عملی. بعد حکمت نظری هم سه شاخه میشه، طبیعیات و ریاضیات و الهیات. اینا رو بلدید دیگه ها؟ بله؟ علم حکمت، نظری، عملی. حکمت نظری طبیعیات، ریاضیات و الهیات. حکمت عملی اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن. مدن جمع مدینه. این شش شاخه علوم که علوم عقل است که حالا خودش شاخه بندی، مثلا ریاضیات دور خودش شش شاخه میشه، طبیعیات چند شاخه داره، الهیات حتی یه الهیات هم داره، یه تقسیم بندی که توش انجام میدن میگن بالمعنل اهم و بالمعنل اخص. علم اخلاق هم این اخلاق، اخلاق فلسفیه تو اینش تقسیم بندی، ولی اخلاق دسته شاخه های دیگه هم داره، یعنی سبقه عقلانی داشته باشه میشه فلسفی، سبقه نقلی داشته باشه میشه یعنی اخلاق مثلا مبتنی بر آیات روایات، اخلاق عرفانی هم داریم، حالا ممکنه یه سری اخلاق دیگه هم باشه که خیلی لازمش میپردازه. خب مثلا مبانی بر اساس مبانی غربی یه سری اخلاق ها سردر میاره، اخلاق بر اساس مبانی مادی دیگه، حالا میگم شاخه بندی دیگه میدم مثلا نیاز نیست. خب این میشه علوم عرض کنم عقلی ما، که حالا اینو داشته باشید، من یه اشاره اجمالی به مباحث تاریخی فلسفه بکنم تا برسیم به سنت دوره اسلامی، چون فلسفه از قبل از اسلام بوده دیگه، اینه بگم تا برسیم به دوره اسلامی بعد بیشتر توضیح میدم. این راه دومی که گفتیم چی؟ برای اینکه انسان بتونه معارف دین رو بهتر بفهمه. خب ببینید فلسفه، من اگه بخوام یک تعبیری به کار ببرم که الان خیلی راحت بتونیم بفهمیم، بعد تعریف فنی فلسفه رو هم میاد الان میفهمم. آقا فلسفه یعنی شناخت حقیقت، فلسفه یعنی واقعیابی، شناخت واقعیت، آنگونه که با عالم واقع هست. نگاه فلسفی چیه؟ شما واقعیت رو آنگونه که هست بشناسید، اینه فلسفه، شناخت حقیقت، شناخت واقعیت. میگم این یه تعریف خلاصه خیلی خودمونیشه تا بعد تعریف فنیشو میگیم شاید. خب این اگر این رو شما به عنوان علم در نظر بگیرید، برید در تاریخ بشر بررسی کنید، برید بشر کی به دنبال شناخت واقعیت بود، جواب بدید این سوال رو، بشر کی به دنبال شناخت این واقعیت بود؟ بله نترسید بگید.
الان تاریخ شما میخواید در داری تاریخ واقعیت،
من میخواهم اینم اطلاعاتی که شما دارید چیه؟ بشر در تاریخ زندگی خودش که از حضرت آدم شروع میشه ادامه پیدا میکنه تا الان کی به دنبال شناخت واقعیت بود؟
بس افلاطون اینا اون موقع خیلی بزرگ بود و
اون چیزی که توی تاریخ فلسفه ثبت شده در مواجهه با سوسیالیستایا مثلا میگه در نظر یه چالش اونجا به وجود اومد، رفتن به سمت واقعیت شناسی، ولی
یعنی قبلش شناخت واقعیت دنبالش نبودن،
ولی اگر بخوایم که اون هستی شناسی که حالا با قرآن و پیامبران اینا داریم از مرد خلقت این بوده دیگه.
ببینید واقعیتش اینه، حالا جواب سوال آقای درست اجمالا تفصیلش اینه، واقعا این که بشر از ابتدایی که بشر آمد از اول دنبال شناخت حقیقت بود. این شعر مولوی داره، روزها فکر من این است همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، ز کجا آمدم آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم آخر ننمایی وطنم، ز کجا آمدم به کجا میروم کجا هستم. اینا سوالاتی که همیشه بشر دنبالش بوده، هیچ وقت بشر، یعنی شما نگاه بکن همین الانش تو همون غرب مادی، همین الان توی غرب مادی، اینها سوالات اساسی که اینا به دنبال جوابش میگردن و جوابش پیدا نمی کنن. که به بنبست هم میرسن، خیلی وقتا به بنبست میرسن. اینکه آمار خودکشی هم اونجا خیلی بالاست، یکی از دلایلش همین مسائل. اینا چیزای ساده‌ای نگیرید ها، ما به برکت اسلام خیلی از اینها برای ما چیه؟ حله. از کجا اومدم؟ خدا ما رو ایجاد کرده، خلق کرده. کجا میرم؟ میرم به سمت کمال، و از اون طرف آخر عمرم که مردم میرم تو قیامت، یعنی معادی در راهه. دنیا هم که برای ما این همه توصیف کرده، روایت دنیا که هست، چقدر امیرالمومنین تو نقش ملک دنیا رو توصیف کرده، ویژگی های دنیا رو گفتن، اصلا راه های تعامل در دنیا رو گفتن. اصلا همین شریعت اسلام اومده چیکار کرده؟ این واجبات، محرمات، مکروهات، مستحبات، مباحات، اینا همه چیه؟ تعامل درست در زندگی دنیایی رو داره میگه. خب این تشنگی بشر برای فهم حقیقت از اول بوده، هست و خواهد بود. این خاصیت انسان هست، یعنی خدا انسان رو که خلق کرد، جن و انس رو که خلق کرد، که با ما خلق کرد جن و انس الا لیعبدون، هم ما مکلفیم هم اونا مکلفن، هم ما فهم و شعور داریم هم اونا فهم و شعور دارن، هم ما اراده داریم هم اونا اراده دارن، حتی اونا سطحشون یه ذره از نوع انسان پایین تره به دلایلی. ولی از ابتدا این تشنگی تو جان بشر بود، هنوزم هست، به همیشه بشر دنبال کشف حقیقت بود. اما الان که ما میگیم واقعیت فقط یک چیز میگیم، منظور اون بله، یعنی اون چیزی که در عالم هست، آن چی که
واقعیت هست.
آره خب حالا ما الان داریم یکی میگیم، یعنی واقعیت یعنی آن چی که در عالم وجود دارد، حقیقت یعنی همان چی که در عالم هست. یعنی الان منظورم اینه، ممکنه وقتی بعضی اصطلاحات فنی اینها اصطلاحات به معنی خاصی دارن. خب تا اینکه این بود، این اتفاقات تا میرسه به همون زمانهایی که افلاطون و سقراط و افلاطون و ارسطو بودن و یک کم قبلترش، شخصیتی است به نام هرمس، تو بحث فلسفی میگن هرمس. این آقای هرمس حکمای ما معتقدن که، چون هرمس حتی توی تاریخ فلسفه چند نفر، ولی اون اولیش که رأس حکماست معتقدن حضرت ادریسه. حضرت ادریس تو قرآن اسمش اومده، بعض از ویژگی هاش هم تو قرآن چی؟ بفهمید؟ آمد. اصلا کلا حالت غلبی عقلانی و از کنم خدمت شما حکیم بودن تو حضرت ادریس چیه؟ حالا بعد برید سراغ آیات، اینا بحثانشون تو بعض از کتاب ها انجام دادن، اونجا ببینید متوجه میشید که این که میگن هرمس که در حکمته، که اگه حضرت ادریس باشه کاملا سازگار هست. این هرمس شاگردانی داره تا میرسه این نسل شاگردان به فیثاغورس. فیثاغورس هم شنیدید، بیشتر میگن ریاضیدان، میگن اهل مکاشفه هم چیه؟ و با موسیقی، و البته موسیقی نه این موسیقی مبتذلی که ما الان میشناسیم، نه، موسیقی فاخری که یکی از شاخه‌های ریاضیه، گفتم 6 شاخه داره، یک شاخه ریاضی موسیقیه، اون موسیقی که فارابی در موردش کتاب نوشته، اون موسیقی که برادر علامه طباطبایی شنید، برای برادر علامه طباطبایی که احضار میکرد ارواح رو، روح فارابی رو که احضار کرد ازش علم موسیقی رو گرفت و مکتوبش کرد و بعد اون کتاب رو دفن کرد، از بین برد. دلیلش چی بود؟ من با می ترسم این کتاب دست نااهلان بیفته، بعد دیگه من آخوندهای امام وسط در مورد موسیقی کتاب نمیشتن و بعد برای روحانیت بد بشه، این کتاب دفع بشه. خب حالا اون موسیقی، اون موسیقی، حالا من دیگه نمیخوام توضیح بدم که چی جور بود سر فضای فیثاغورس، ولی برای موسیقی تو کارش جدی بود، ریاضیات تو کارش جدی بود. بعد از فیثاغورس یه چند نسل، یعنی شاگردانی داشته، یعنی شاگردان نسلی، نه اینکه در عرض هم، نه مثلا دو سه نسل بعد از فیثاغورس شخصیتی به نام سقراط سر در میاره که این آقای سقراط متولد 470 قبل از میلاد و متوفای 399، یعنی قبل از میلاد کم میشه اضافه نمیشه، 470 متولد، 399 متوفا. این آقای سقراط چیکار میکنه؟ آره دیگه، چون قبل از میلاد تا برسه به میلاد، از میلاد به بعد چیز میشه، حدود مثلا 500 سال قبل از میلاد میشه، میلاد مسیح. خدمتش از آقای سقراط تو اون دوره یونان باستان، بحث تاریخ فلسفه رو شده بعدها باید برید سراغش، بعدها الان نه، بدای نهایی رو خوندید اون موقع برید سراغ کنید چه اوضاعی بود اون زمان تو یونان و چه میکردن. حالا حکومت هایی تشکیل میشده، درگیری شدیدی بوده، این حکومت اون موقع میزد کنار از بین میورد، بعد خودش حاکم میشد، بعد اون حکومت مونیکی میزد کنار. آره خیلی این فضا اینجوری بود. بعد یه سری حکومت های سرکار اومدن، انواع اقسام حکومت ها، دموکراسی و نمیدونم اولیگارشی و نمیدونم پادشاهی و انواع اقسام حکومت ها چی؟ تو همون دوره یونان شکل گرفته بود. بله بله، این مثلا اینا چی بودن؟ افراد بودن. حالا چه اتفاقی افتاد؟ اون حکومت ها برای اینکه بتونن اداره بکنن، یه سری افرادی که معروف بودن به صوفیست اون زمان، صوفیست یعنی دوستدار دانش، اگه اشتباه نکنم، من یه ذره تعریف کنم، خلاصه یعنی دانشمند، صوفیست یعنی دانشمند. اینا کیا بودن؟ اون وکلای بودن که خیلی توانمند بودن، زبردست بودن و اهل علم بودن. اینا برای اینکه بتونن نیروهای مورد نیاز خودشون رو پرورش بدن برای اداره حکومت، از این دانشمندان استفاده میکردن برای تربیت نیرو. دیگه مثل اینکه الان ما الان میگیم چی؟ ما الان نیاز به تربیت نیرو داریم. دو نهاد، حوزه و دانشگاه، بعد برای این حکومت چیکار کنن؟ نیرو پرورش بدن.
اینجوری ما
صوفیست هستیم. ها نه، حالا اونا اونها به تدریج به این انحراف فکری کشیدن که عرض میکنم.
مرحله تنداختن معنای اصطلاحی الانش نیست؟
نه نه نه، معنای اصلیش خود دانشمند برای این بزاره تبدیل کرد صوفیست.
معنای اصطلاحی الانش سفسته و اینها
آره، فرزم میگه. معنای اصطلاحی الانش صوفیست یعنی کسی که منکر واقعیت الان، ولی معنای اولیش این نبود. من اینو یادداشت دارم، نمیدونم حالا خلاصه معنای دانشمند داشت. اینا چیکار میکنن این وکلا؟ مثلا میرفتن توی جلسه دادگاه، بعد مثلا موکلش قاتل بود، توانمند بود، یه کاری میکرد که اون جلسه به نفع موکلش میشه، حکم صادر میشه، آره قاتل بشه شهید، چیکار میکردن؟ عوض میکردن. از این کارها مثلا طرف بدهکار بود، طلبکار بود، همه چیزا رو چیکار میکردن؟ بعد این توانمندیشون توی جریان وکالت. بعد جوری شد که اون فکر برای این وکلا قدیم است که انگار که واقعیت، ما که میدونیم که این طرف مجرمه، ولی توانمندیمون اجازه میده که میریم تو دادگاه مجرم رو تبرئه میکنیم. نکنه واقعیت وجود ندارد، واقعیت آن چیزیست که ما میگوییم. ای تو مجرمی؟ من وکیلت میشم نجاتت میدم. تو مجرمی؟ من وکیلت هم نجاتت میدم. یکی، دو تا، سه تا، ده تا. این یک اندیشه شد بین این وکلا و این صوفیست ها، و بعد از اینها به بدنه جامعه و مردم هم درگیر بودن دیگه. آقا طرف طرفدار بوده، رفته تو دادگاه محکوم شده. یه جوری نیست، یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، صد بار اتفاق افتاده، جامعه به هم میخوره. بعد این اندیشه‌ای که گویا واقعیت تو عالم وجود ندارد شکل گرفت. چقدر وقت داریم؟ مثلا 9 الان کلاس بعدش. خب حالا امروز همینجا داستان رو نگه داریم تا ایشالا برگشت بره. جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
هر دستیم به صوت و